بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الصادق عليه السلام إن معرفة عين الشاهد قبل صفته. در ارتباط با معرفت پروردگار در ابتدای صحبت تکرار می شد که تکرار هم یک علتی داره که معرفت بالآیات و معرفت فطری و معرفت الله بالله، معرفت شهودی. بعضی عرض شد که معرفت شهودی را همون معرفت فطری دانستن و خواستن بگوین که شهود حضرت حق به همون معنای شناخت فطرت است که مطرح است در آیات فراوان و در روایات بسیار، و بعضی هم فرق گذاشتن بین شهود فطری و بین شهود حضرت حق و بین معرفت فطری. در ارتباط با معرفت شهودی مواردی که می شود استشهاد بشود روز گذشته موارد بسیاری گفته شد. در تتمه اون موارد دو مورد هم به نظر می رسد که مناسب هست گفته بشه و بعد ببینیم از این مواردی که گفتیم چی میشه استفاده کرد. معرفت شهودی که نظر است، مورد صحبت است، از این عبارات استفاده میشه یا خیر، و بعد هم در صورتی که استفاده بشود روایات دیگری برای این که این بیانات را و این عبارات را توجیه کند و دلیل جدی باشد برای توجیه داریم یا خیر، که باید اون روایات انشاءالله قرائت بشه. فعلا در تتمه اونچه که روز گذشته گفته شد از عباراتی که مناسب به نظر می رسد در همون جلد 94 صفحه 231 حدیث 8 از محج الدعوات نقل میشه. دعایی است از آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. الحمدلله اول محمود و آخر معبود و اقرب موجود، البدیع بلا معلوم لازلیته ولا آخر لأولیته والکائن قبل الکون بغیر کیان والموجود فی کل مکان بغیر عیان. این تعابیری که در تعریف حضرت حق آمده است تا بعد از چند سطری به این عبارت برسیم که فلل ابصار و تدرک و عظمته ولل قلوب الاحتجابهی تنکر و معرفته تمثل فی القلوب بغیر مثال تحده الاوهام او تدرکه الاحلام. این عبارت پس از اینکه فرمودن ابصار درک عظمت حضرت حق نمیتواند بکند و با اینکه خداوند محجوب است به یک معنا، در این حال قلب نمیتواند انکار معرفتش را بنماید. وللقلوب الاحتجابهی تنکر و معرفته. بعد این جمله تمثل فی القلوب به غیر مثال تحده الاوهام. این عبارت هم باز ردیف عباراتی است که روز گذشته خوندیم. تمثل فی القلوب، در قلوب تمثل پیدا میکنه و یعنی معرفت شهودی حاصل میشه. تمثل فی القلوب، ولی با توجه به این که به غیر مثال تحده الاوهام. این تمثل به گونه ای نیست که چیزی در نظر گرفته بشه. وهم و اوهام چیزی را تصور کنه، یعنی همونی که قابل توصیف نمی شود برای کسانی که رخ بدهد، قابل این که بخواهند توصیفش بکنن نیست. لذا با این که در قلوب تمثل پیدا می کند، در این حال به وهم نیاید و به تعقل نیاید، یعنی با حفظ نفی توهم و تعقل گفته شده تمثل فی القلوب، که این هم باز اشاره ای باشد برای همون شهود خاصی که برای کملین به تعبیری که روز گذشته نقل شد از مرحوم علامه مجلسی حاصل میشه. پس عبارت دیگه تکرار شد، تمثل فی القلوب به غیر مثال تحده الاوهام او تدرکه الاحلام، یا این که تعقل بخواد بشه خیر. تمثل بدون توهم، تمثل بدون تعقل، که اگر گفته بشه چگونه است، گفته میشه چگونی نداره، کیفیتی نداره، قابل این که بخواهد توصیف بشهد نیست، همون شهود نفسانی است و شهود خاصی است که تعبیر بشه به شهود، به معرفت شهودی. از عباراتی که در ردیف عبارات روز گذشته باز مناسب است غفلت نشه و هرچه موارد دیگری تتبع بشود، حدوداً از عباراتی که روز گذشته خوندیم به امروز به عرضتون میرسد با این جمله دیگری که قرائت میشود بیرون نیست. وصول است و وصل است و لقا است و رؤیت است و مشاهده است و امثال ذلک، و بعضی از اینها نسبت به مطلب یک قوت بیشتری و بعضی در حد یک ظهور و مایی. حالا این عبارات دیگری هم که در مناجات شعبانیه هست که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، که این که مسئله نداره، این که مربوط به این مطلب نمیشه، کمال انقطاع را به تو داشته باشم که همون توجه به تو و منقطع شدن از غیر تو. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، این عبارت، و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، نظر قلوب به خودتو. باز این هم ظهوری در این مسئله داره، تا اونجا که این تعبیرم داشتیم در عبارتی که قبلا خوندیم، نظر الالله، نظر الیک، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، چشمهای باطن حجب نور را بشکافت، فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. که باز این تعبیرها گفته بشه که شاهدیست برای اون معرفت شهودی که فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. خب اینها حدوداً عباراتی است که در ارتباط با این مسئله مطرحه. این دو کلمه‌ای که روز گذشته عرض شد و الان تکرار بکنم خیلی باید مورد توجه باشه. عباراتی از بزرگان به عرضتون خواهد رسید از قشرهای مختلف که همین مطلب رو گفتن، همین معرفت شهودی رو گفتن و شهود حضرت حق رو مطرح کردن، و این دو تا قید در بیانشون تصریح میشه. یک این که حتما مسئله اتحاد و فناء ذاتی در کار نیست، یعنی اون حرف جمعی از عرفای اصطلاحی نیست که مخلوق بالاخره خالق بشه بعد و انسان اونچنان بشه که وحدت پیدا کنه با حضرت حق و فنای فزات، فنای ذاتی در کار بشه. هرگز فنای ذاتی در کار نیست، یعنی با حفظ مسئله مخلوقیت و حفظ مرز مخلوقیت در این حال چنین شهودی برای عارف به الله به وجود بیاد و عارف بشود به خود ذات مقدس حضرت حق بدون مسئله اتحاد، بدون مسئله فنا. اگر بخواهیم تعبیری بکنیم به فنا، فنای حکمیست، یعنی از همه چیز غافل است و همه چیز در ارتباط با اون حالتی که براش پیدا می شود منتفیست، در حکم این که نیست، و الا نه این که همه چیز نابود و خودش هم فانی، فی الله باشه، فی ذات الله باشه، خیر. این یکی. و دوم این که این معنا حتما با تکدی و تضرع که پیدا بشود هیچ به این صورت نیست که عقل اونجا راه پیدا بکنه، به گونه ای که معقول بشود حضرت حق، خیر در این حال عقل کوتاه‌تر از آن است که بخواهد تعقل کند حضرت حق را، تعقلی هم در کار نیست، تعریف اوست ذات مقدس خود را، تعریف اوست خود را به این عبد به گونه ای که از وصف و توصیف خارج و هرگز توهم و تعقلی هم در کار نخواهد بود. این دوتا قید لحاظ بشه. اللهم صل علی محمد.